من مرتب به خودم یادآوری می کنم که باید روی آنچه می خواهم تمرکز کنم و به جای مشکلات بیشتر به راه حل ها فکر کنم. به خاطر آوردم هیچ مشکلی نمی تواند روی همه زندگی من اثر بگذارد، گرچه ممکن است اکنون این طور به نظر بیاید.
همراه با موسی بیات، مدرس برتر مدارس تهران، مؤلف کتاب‌های زیست‌شناسی، همراه باشید در رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی.
خب ببینید، من اینجا ترجیح میدم یک بار دیگه تفاوت‌های بین مهندسی ژنتیک و مهندسی پروتئین رو برای شما بگم. اگر چند ورق بزنید به صفحات قبلی و برگردیم چند صفحه قبل‌تر، در مورد گفتار یک و مهندسی ژنتیک ما خوندیم که با آنزیم ایکواروان یک ژنی رو، مثلا شما فرض کنید که ژن انسولین رو، ژن هورمون رشد رو، از انسان جدا میکنیم، از یاخته‌های انسانی، و این ژن رو ما وارد باکتری میکنیم بدون اینکه هیچ تغییری در توالی این ژن خارجی انجام بدیم. گفتیم که بریدنش به کمک آنزیم ایکواروان بود، مثلا حالا ممکنه آنزیم ایکوارتو باشه، ممکنه آنزیم ایکوارتیری باشه، یا حتی آنزیمای دیگه. توی مثلا منابع علمی ما آنزیمای برش دهنده دیگری تحت عنوان مثلا هیند وان، هیند تو، هیند تیری، همچین چیزهایی داشتیم که اگر بعضی از بچه‌ها علاقمندن تو دبیرستان یه دوره کلاس المپیاد شرکت میکنن، تو اونجاها ممکنه این مطالب به گوشتون یا به چشمتون خورده باشه. خب پس در مهندسی ژنتیک ما ژنمون رو میبریم بدون هر گونه تغییری، بدون هر گونه اصلاحی، جهشی، درون باکتری قرار میدیم، باکتری هم رو تکثیر میکنه. اما در مهندسی پروتئین ابتدا با مهندسی ژنتیک ژنمون رو میبریم، در آزمایشگاه در ژنمون جهش یا جهش‌هایی ایجاد میکنیم و به یک ژن دلخواه جدید تبدیل میشه که بعد از اینکه این ژن رو درون باکتری قرار دادیم، این باکتریه برای ما پروتئینی متفاوت‌تر از پروتئین طبیعی بسازه. حالا دلایلش هم با همدیگه خوندیم که چرا این اتفاق میفته. پس شما مطمئن باشید اگر مهندسی پروتئین بخواید انجام بدید، قبلش نیاز به مهندسی ژنتیک هم داریم. این یه نکته. نکته دومی که شما باید بهش دقت بفرمایید و دقت فراوان بفرمایید، در مهندسی ژنتیک ممکنه ما فقط ژنمون رو همسانه سازی کنیم، یعنی فقط ژنمون رو تکثیر کنیم و به تولید محصول ژن نپردازیم. محصول ژن میدونی یا آر ان ای یا پروتئین. اگر ژنت آر ان ای ساز یا تی آر ان ای ساز باشه، محصول نهایی ژنت آر ان ای یا تی آر ان ای خواهد بود. اگر ژنت ام آر ان ای ساز باشه، محصول نهایی ژنت رشته پلی‌پپتید یا پروتئین خواهد بود. اما در مهندسی پروتئین هم باید ژن را تکثیر کنیم و هم به بیان ژن بپردازیم. این یک. دو، در مهندسی پروتئین فقط با ژن‌های mRNA ساز سر و کار داریم، نه هر ژنی. پس این رو باید بهش دقت بکنید. خب میریم سراغ مهندسی بافت. مهندسی بافت هم بسیار مطالب درخوری داره، باید به این موارد توجه بکنید که یاد بگیرید. صفحه 98 کتاب درسی رو داریم با هم دیگه میخونیم. مهندسی بافت من فکر میکنم که در سالهای آینده به علمی تبدیل شه که دیگه عملا جراحان پلاستیک خیلی راحت تر این کار رو انجام بدن. من یک باری با یک آقای دکتری صحبت میکردم، گفتم آقای دکتر قبل از اینکه مهندسی بافت انجام بشه چی کار میکردن؟ ایشون گفتن که معمولا در جاهایی که حالا پیوند انجام میشه، مثلا کسی دچار سوختگی پوست شده و پوستش آسیب دیده و امکان این هم نیست که از یک قسمتی از بدن پوست رو ببرن و در اون قسمت قرار بدن، معمولا افرادی که حالا ممکنه تازه دچار مرگ مغزی شدن یا دچار مرگ شدن اما پوست سالم و قابل استفاده ای دارن، حالا با رضایت مثلا بستگان اون فرد فوت شده، از اون پوست برمی‌دارن و اون پوست رو در فرد دیگری که زنده است و دچار آسیب پوستی شده استفاده میکنه. ولی خب امروزه داریم میریم به سمت این که هر کسی رو که میخوایم براش پوست تولید کنیم. خوب گوش بدید، اینجا مطالب کتاب درسی نکات ریزی داره. میگه از دست رفتن بافت به دلیل آسیب یا بیماری زندگی را دشوار و هزینه بالای اقتصادی و اجتماعی را بر فرد بیمار و خانواده او تحمیل میکند. فرض میکنیم به علت سوختگی وسیع نیاز به پیوند پوست وجود داشته باشد. پوست میدونید دیگه، پوست یک اندامه، حتی میتونیم بگیم بزرگترین اندام بدنه. چنانچه اهدا کننده پوست مناسب وجود نداشته باشد. گفتم یک سری افرادی که فوت شدن از پوستشون استفاده میکنیم مثلا اینجا، یا زنده باشن حتی، یا به علت وسعت سوختگی برداشت پوست از بدن بیمار ممکن نباشد. چون خب ممکن این کارو کنه، مثلا شما فرض کنید شخصی پوست صورتش یا پوست پاش دچار آسیب شده، از بخش در واقع پشت بدنش، بخش کمر یا بخش پشت قفسه سینه میتونن پوست برداشت کنن و اون جای دیگه بزنن. ولی میگه اگه سوختگی زیاد بشه امکان این کار نباشه. حالا این گزینه اول نبود، گزینه دوم هم نبود، بهترین راهی که پیش روه کشت بافت و پیوند پوست است. ثابت شده است که در پوست یاخته هایی وجود دارد که توانایی تکثیر زیاد و تمایز و انواع یاخته های پوست را دارد. پس در پوست سلول هایی داریم که قدرت تقسیم دارند، قدرت تمایز به انواع یاخته های پوست را دارند. پوست از دو لایه تشکیل شده بود، درم و اپیدرم. اپیدرم خارجی تر بود، بافت پوششی سنگ فرشی چند لایه، و درم پیوندی رشته ای. پس احتمالاً این سلول ها هم میتونن به پوششی تبدیل شن، هم به مثلا به پیوندی رشته ای. حالا کتاب میگه به انواع یاخته های پوست میتونن تمایز پیدا کنن. امروزه در مهندسی بافت از این یاخته ها به طور موفقیت آمیزی استفاده می شود. خب متخصصان مهندسی بافت در زمینه تولید و پیوند اعضا نیز فعالیت می کند. برای نمونه جراحان بازسازی کننده چهره می توانند به کمک روش های مهندسی از بافت قزروف برای بازسازی لاله گوش و بینی استفاده کنن. سلولای قزروفی رو تو 11 خوندی، مثلا صفحه رشد که قزروفی بود قدرت میتوز داشت، پس قزروف نوعی بافت پیوندیه با قدرت میتوز. پس میتواند به کمک روش‌های مهندسی از بافت قزروف برای بازسازی لاله گوش و بینی استفاده کنن. در این روش یاخته‌های قزروفی را در محیط کش روی داربست مناسب تکثیر میکنن. مثلا یک داربستی درست میکنیم شبیه لاله گوش، یک داربستی شروع درست میکنیم شبیه بینی، نوک بینی. سلولای قزروفی رو روش قرار میدیم، سلولای قزروفی به فرم اون داربست تکثیر میشن و لاله گوش درست میکنن و قزروف جدید را برای بازسازی اندام آسیب دیده تولید میکنن. کتابم برای شما شکل گذاشته. شکل 7، یک گوش طبیعی رو میبینید سمت چپ، در وسط گوش با تصویر دیجیتالیه، به اصطلاح همون فوتوشاپی درست کردن، و سمت راست در واقع یک بافت قزروفیه که رو داربست کش دادیم، هنوزم کامل نشده. و بعدن فردی که مثلا گوشش در اثر تصادف، در اثر آسیب‌های حین کار یا هر دلیل دیگه‌ای لاله گوشش رو از دست داده، میتونیم اینو رو تولید بکنیم و پیوند بزنیم تا استفاده بکنه. یه تأکیدی من اینجا دارم و اون تأکیدم اینه که تا اینجا کتاب اسمی از یاخته های بنیادی نبرده. ما الان با هم یک بخش رو میشنویم، بعدش من در مورد یاخته‌های بنیادی و مهندسی بافت براتون صحبت میکنم. خیلی خوب، میریم و با هم برمیگردیم.
در مورد مطالب هیجان زده شوید. دانش آموز موفق یک ماشین نیست که تحت هر شرایطی نمره برتر را بگیرد. او واقعاً به مطالبی که مطالعه می کند اهمیت می دهد و به آنها علاقمند است. در واقع همین علاقه مفرط او به دانش باعث پیشرفتش می شود. البته نمی شود در مورد هر چیز کوچکی که یاد می گیرید از فتوسنتز گرفته تا معادلات هیجان زده شوید، اما می توانید تلاش کنید تا در هر کلاس مبحثی پیدا کنید که برایتان مهم و جذاب است. این روش به متمرکز ماندن شما کمک می کند و یادگیری را برای شما لذت بخشتر خواهد کرد. اگر واقعا موضوعی در کلاس پیدا کنید که در مورد مطالعه آن مشتاق هستید، آنگاه باید مطالعه خارج از کلاس هم داشته باشید تا به آن علاقه‌مندتر شوید. اگر برای ادامه تحصیل و شرکت در آزمون سراسری به دنبال اطلاعات دقیق و دریافت آسان زیستشناسی هستید، با برنامه زیستشناسی 12 از رادیو سلامت همراه شوید.
دانش آموزان عزیز، ببینید تو بخش‌های قبلی من اومدم در رابطه با یاخته‌هایی در پوست و یاخته‌هایی در غضروف برای شما صحبت کردم. در این بخش‌ها کتاب درسی هیچ صحبتی از یاخته بنیادی برای شما نکرد. باید حواستون باشه. یعنی کتاب درسی قطعاً دلیلی داشته برای این کار. پس اون یاخته‌هایی که در پوست و غضروف هستن از نظر کتاب درسی بنیادی نیستن، قدرت تقسیم دارن، میتونیم باهاشون پوست درست کنیم، غضروف درست کنیم. اما از اینجا به بعد میریم سراغ یاخته‌های بنیادی و مهندسی بافت. خب میگه یاخته‌های تمایز یافته. ببین صفحه 98 کتاب درسی پاراگراف آخر رو دارم برات میخونم. میگه یاخته‌های تمایز یافته‌ای مانند یاخته‌های ماهیچه‌ای در محیط کشت به مقدار کم تکثیر میشوند یا اصلا تکثیر نمیشن. خب ما میدونیم که ماهیچه اسکلتی و ماهیچه قلبی حالت عادی در بدن که اصلا تکثیر نمیشه. در محیط کشت به دلیل اون فاکتورهای رشد یا تحریک کننده تقسیم ممکنه اندکی تکثیر شه، ممکنه هم اصلا تکثیر نشود. به همین دلیل در چنین مواردی از منابع یاخته‌ای که سریع تکثیر میشوند مثل یاخته‌های بنیادی جنینی یا یاخته‌های بنیادی بالغ استفاده میکنند. حالا معرفی میکنه برات. یاخته‌های بنیادی جنینی همان توده یاخته‌ای درونی هستند. اگر یادت باشه میگفتیم که در فصل 7-11 گفتار 3 بعد از اینکه اسپرم و تخمک با هم دیگه لقا پیدا کردن، تخم یا زیگوت به وجود اومد. این زیگوت تکثیر میشه، یکی میشه 2 تا 2 تا 4 تا 8 تا 16 تا 32 تا 64 تا، همینجوری میره بالا. یک توده سلولی توپوری به وجود می اومد به اسم مورولا در لوله فالوپ یا لوله های رحمی. همه سلولای مورولا بنیادی هن. بعد مورولا وارد رحم میشد. در رحم دقت کنم، مورولا وارد رحم میشه، در رحم مورولا به بلاستولا یا بلاستوسیست تبدیل میشد. بلاستوسیست دو گروه یاخته داشت. یاخته های سطحی بهش میگفتیم تروفوبلاست، تروفوبلاست غیر بنیادیه، و یاخته های توده درونی که بنیادین و توانایی تمایز یافتن به سلول‌های مختلفی رو دارن. میگه یاخته‌های بنیادی جنینی همان یاخته‌های توده درونی هستند در بلاستوسیست. یاخته‌های بنیادی بالغ در بافت‌ها یافت می‌شود. پس من 3 تا سلول بنیادی جنینی بلدم به تو معرفی کنم. 2 تاش تو کتابت هست، 1ش تو کتابت تو بیشتر بدانید فصل 7 هست. میگیم توده درونی بلاستوسیست، یاخته‌های مورولا و یاخته‌هایی که در بند ناف وجود داره که اونم یاخته‌های بنیادی داریم، تو بیشتر بدانید گفتار 3 فصل 7 11ام کتاب یک اشاره‌ای کرده بود. اما یاخته‌های بنیادی بالغ در بافت‌ها یافت می‌شود. یاخته‌های بنیادی می‌توانند تکثیر و به انواع متفاوت یاخته تبدیل بشوند. حالا میریم شکل رو نگاه میکنیم. ببینید یک یاخته بنیادی رو گذاشته برای شما در شکل 8. این یاخته بنیادی میبینید هستش نسبتاً بزرگه، نسبتاً هسته بیشترین فضای سلول رو اشغال کرده. یاخته بنیادی تکثیر میشه، 2 تا فلش زده. بنیادی میتواند بنیادی ایجاد کند، اون بالا دوباره همون سلول آبی رنگ با هسته بنفش. بنیادی میتواند تکثیر و سپس تمایز یابد. اگر خیلی خوب به شکل 8 نگاه کنی میبینی از یاخته بنیادی چیا ایجاد کردیم؟ بافت سنگ فرشی چند لایه ایجاد کردیم، گوچه قرمز ایجاد کردیم، بافت ماهیچه صاف ایجاد کردیم. 3 تا بافت بالا داریم، 3 تا بافت پایین. پس اولین بافت از بالا سمت چپ بافت پوششی چند لایه است، بافت بعدی گفتیم بافت خونی گلبولای قرمزه، بافت بعدی مایچه صافه. بریم ردیف پایین، نورون تولید کردیم. در کنار نورون چربی میبینید، سلولای چربی هستشون مجاور قشاست و در نهایت تعدادی هم مثلا لنفوسیت تولید کردیم. اونایی که شبیه تقریبا سلول بنیادی کشیده احتمالا منظورش این بوده که سلولهای بافت پیوندی یا لنفوسیت تولید کردیم. یعنی تو از بافت یا از یاخته بنیادی میتونی بافت پوششی، انواعی از بافت پیوندی، بافت عصبی تولید بکنی. خب میگه یاخته‌های زیرنویس شکل رو بخونم. یاخته‌های بنیادی توانایی تکثیر و به وجود آوردن یاخته‌های مشابه خود و نیز توانایی تبدیل شدن به سایر یاخته‌ها را دارد. میتونه تبدیل شه به سایر یاخته‌ها. یه نکته جالب، گاهی اوقات من نکته میگم سر کلاس، مثلا یه نکته زیر شکل نوشته میگم، میگم اینجوری اینجوری اینجوری، دانش آموز دستش میبره بالا، میگه سوال، میگم بگو، میگه آیا مطالب با این جزئیاتی که میگی تو کنکور میاد؟ میگم نظرت چیه؟ میگه به نظر من نمیاد. میگم چرا؟ میگه خب خیلی سخت میشه. میگم تو دوست نداری بیاد؟ یا مثلا با طراح کنکور فامیلی پسرخالت مثلا میدونی که گفته بهت نمیاد؟ میگه نه آقا، اولی من دوست ندارم بیاد. میگم خب اینی که تو دوست نداری، آیا طراح کنکور به دوست داشتن یا دوست نداشتن تو توجه میکنه یا دنبال سوالای جوندار و پرنکته است که بتونه رتبه ها رو از همدیگه تفکیک بکنه؟ میگه آقا همینی که شما میگی. میگم پس چرا میپرسی؟ میگه خب آقا قانع شدم. پس ببینید بچه ها، اینی که احساس میکنید نه دیگه این دیگه نمیاد، این خیلی سخته دیگه، تو دوست نداری بیاد. مثل این کسایی که مثلا شاید دیدید دیگه، میرن دلار و سکه مثلا میخرن یا میفروشن. موقعی که رفته برای خودش دلار و سکه خریده، باهاش صحبت میکنه، میگه دوست دارم بره بالا. موقعی که دلار و سکه نداره، میگه دوست دارم بیاد پایین، میگه میره بالا. میگم واقعا میره بالا یا پیش میره؟ میگه نه دوست دارم. یا میگم واقعا میاد پایین یا دوست داری بیاد پایین؟ میگه نه دوست دارم بیاد پایین. کنکور هم همینه. این مثال زدم یادتون بمونه، حالا شما که کنکوری هستید و با این مسائل کاری ندارید. پس دوست داشتن یه چیزیه، اینی که تو کنکور چی مطرح میشه یه چیز دیگه است. خب برسیم به یاخته های بنیادی بالغ. پس بچه ها شکل 8 عملا کتاب با این کاری که کرده اومده، مثلا منظورش شاید این بوده که یاخته های، البته بنیادی بالغ و جنینی نمیگه، نه شکل 8 یه چیز کلیه، ما نمیدونیم بالغه یا جنینیه، کلی داره بهت میگه. اینجا بالغ رو میگه، صفحه بعد یاخته های بنیادی جنینی رو میگه. پس صفحه 99 کتاب درسی هستیم و میخواییم با همدیگه مطالب رو مرور بکنیم. در بافت‌های مختلف بدن یاخته‌های بنیادی وجود دارد که در محیط کش تکثیر میشود. پس در بافت‌های مختلف، یه بافت هم نیست، به عنوان مثال یاخته های بنیادی کبد می تواند تکثیر شود و به یاخته های کبدی یا یاخته های مجرای صفراوی تمایز پیدا کند. پس در کبد سلول های بنیادی داریم، این سلول های بنیادی قدرت تکثیر دارن، میتونن به یاخته های کبدی که بافت پوششیه تبدیل شن یا یاخته سازنده مجرای صفرا. صفرا توسط کی تولید میشه؟ توسط کبد. پس ما میتونیم بگیم این یاخته های بنیادی میتونن سلول هایی تولید کنن که این سلول ها سازنده صفرا باشن، یا سلول هایی تولید کنن که این سلول ها سازنده مجرای صفرا باشن. این از این. با دو نوع از یاخته های بنیادی مغز استخوان قبلا آشنا شدید، یاخته های میلویدی و لنفویدی. انواع دیگری از یاخته های بنیادی در مغز استخوان وجود داره، پس فقط مغز استخوان میلویدی لنفویدی نداره. حالا اون انواع دیگری که به جز میلویدی لنفویدی میتواند: 1. به رگ های خونی، 2. ماهیچه اسکلتی، 3. قلبی تمایز پیدا کنند. این یاخته ها از فرد بالغ برداشته میشه و کش داده میشه. تو شکل هم اومده گفته به یاخته های عصبی، یاخته های ماهیچه‌ای، یاخته های خونی و یاخته های استخوانی میتونه تبدیل بشود. در نهایت میرسیم به یاخته های بنیادی جنینی. میگه چنین یاخته هایی نه تنها قادر به تشکیل همه بافت های بدن جنین هستن، بلکه اگر در مراحل اولیه جنینی جدا سازی بشن، صحبت کردیم مورولا و بلاستولا، می توانن یک جنین کامل را تولید بکنن. خب میریم سراغ شکل. میگیم این یاخته ها رو جدا میکنیم، در محیط کشت تحت شرایطی قرارش میدیم که به یک جنین تبدیل بشود. کتاب میگه البته هنوز به این توانایی نرسیدیم، یعنی رو کاغذ به این توانایی رسیدیم، اما امکانات آزمایشگاهی در حدی نیستش که ما واقعا بتونیم تو آزمایشگاه از یاخته های بنیادی یک جنین ایجاد بکنیم. خب دوباره تاکید میکنم بلاستولا یاخته بنیادی نیست، توده درونی یاخته بنیادی هست، مورولا بنیادی هست و میتونه به سلول ها و بافت های مختلفی تبدیل بشود. بچه های عزیز به این شکل توجه بکنید، اومده یک یاخته مثلا دستگاه ایمنی رو به شما نشون داده و این یاخته اومده پادتن ترشح کرده، شکل 10. خب به تولید پادتن پرداخته. اینجا نتیجه میگیریم چون پادتنمون از چند تا رشته پلی‌پپتیدیه، پس پادتنمون پروتئین ساختار 4مه. یادت باشه پادتن نوع گلوبولین دفاعی، هموگلوبین نه، درست شنیدی، گلوبولین دفاعی، گلوبولین های دفاعی پروتئین ساختار 4مه از جمله پادتن ها. توضیح شکل رو میخونم. میگه یاخته های بنیادی مورولا به همه انواع یاخته های جنینی و خارج جنینی متمایز میشن، یعنی تو اگه از مورولا استفاده کنی هم میتونی جنین تولید کنی هم آمنیون کوریون تولید کنی. یاخته های بنیادی توده درونی به انواع یاخته های بدن جنین متمایز میشن. تو با توده درونی بلاستوسیست دیگه نمیتونی کوریون تولید کنی، کوریون فقط از تروفوبلاست ایجاد میشد، تروفوبلاست هم بنیادی نبود. خواهش میکنم این مطالب رو همینجا گوش بدید، هم کتاب بخونید دوباره اینا رو گوش بدید. مطالب پرنکته‌ایه و اهمیت خیلی فراوانی داره. ما این مبحث هم خدمت شما عزیزان تدریس کردیم، مبحث پرنکته‌ایه. این مبحث پارسال تو کنکور حذف نشد، پس احتمال زیاد امسال هم حذف نخواهد شد. در پایان لازم میدونم از همکاران عزیزم که در این برنامه ما رو همراهی کردن تشکر بکنم. جناب آقای محمود کلاشلو کارگردان محترم برنامه، سرکار خانم روشنک بهرامزاد صدابردار و سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده این برنامه بودند. با تشکر از شما عزیزان که ما رو همراهی کردید، تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی انداز شود.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز. یه ویروسی وارد جامعهمون شده که البته در تمام دنیا این موضوع مطرح شده متاسفانه، به نام ویروس کرونا، و یه مریضی اومده به نام کووید 19 که همه خبر دارید. این تکرار یک موضوعی هست که دارم بهتون میگم. در استان ما این موضوع از دوم اسفند بود، درسته؟
چهارم اسفند، از بیمارستان ما شروع شد.
صدایی که شما دارید میشنوید مربوط به سوپروایزر بیمارستانی است که از ابتلاء استان ما به ویروس کرونا درگیر بود با این موضوع. اون اوائل که تازه این داستان پیش اومد، بیمارستان شما بیمارستان شیمی درمانی و بخش سرطانی و ایناست، درسته؟
بله.
شما مریضاتون رو انتقال دادید به بیمارستان‌های دیگه و اینجا شد بخش منحصر به بیماران کرونا.
واقعیتش از وقتی که حالا ویروس کرونا توی کشور شروع شد، طبق نظر ستاد دانشگاه و بحث ایوسی دانشگاه، قرار شد بیمارستان آیت الله خانساری به عنوان سانتر درمان بیماران کووید قرار بگیره.
خب ما الان در همین بیمارستان هستیم، بیمارستانی که هنوز مبتلایان به ویروس کرونا اینجا بستری هستند، یه تعدادشون، بقیه هم در بیمارستان امیرالمومنین بستری هستند. ما اینجا باید یه لباس مخصوصی رو به تن بپوشیم، ماسک مخصوصی رو هم به صورت بزنیم، دستکش هم به دست داشته باشیم. بذارید من خودم رو مجهز بکنم به این شرایطی که در بیمارستان باید باشه، وارد بخش بشیم، هم بتونیم با بیماران صحبت کنیم، وارد ضمناً در کنار کادر درمان که حالا اون روزگار، یعنی اون اوایل در واقع فقط بچهای پرستار بودن و کادر درمان بودن، یواش یواش یه عده اومدن به امداد رسانی.
بله.
شنیدم که بسیج دانشجویان وارد کار شد.
بله.
یه عده داوطلب اومدن و نهایتاً بسیج جامعه طلاب اومدن پای کار، و به لحاظ عاطفی، نمیدونم، فرهنگی یا حتی کمک رسانی کمک شما شدن. میخوایم با این بچه هم صحبت بکنیم اگه ممکن باشه.
درسته.
محمد رضا جانباز هستم، طلبه بسیج طلاب استان مرکزی.
چند سالتون آقای جانباز؟
بنده 24 سالم.
فکر کنم اولین تجربه اینجوریتون بوده، نه؟ یعنی یه بیماری اومد و اومدید پشت خاکریزی قرار گرفتید به نام سلامت، همدوش قادر درمان و در کنار بیماران.
والا دایی بنده شهدای دفاع مقدس هستن. چیزی که از من از بچگی آرزوم بود که خدا هم مثلا یه عرصه مثلا ایجاد بشه، ما هم بتونیم به فرمان حضرت آقامون بتونیم توی عرصه جهاد کنیم، خدمت کنیم، تا اینکه این بحث کرونا پیش اومد. خب خدایش ترسیدیم اولش، استرس داشتیم واقعا دیگه، حالا رفتیم و الحمدلله خروجی خودش رو داشت. یعنی از تاریخ 9/1/99 ما اینجا مستقر بودیم، یعنی از 6/1 دیگه یواش یواش بچه ها اومدن که دیگه 9/1 همه مستقر بودیم.
بعد چی کار میکنید اینجا شما؟
بعد اینجا ببینید دقیقا جناب، ما یه چند روزی آموزش دیدیم، از همه جور کارا، مریضا ببریم، مریضا بیاریم، مریضا ببریم سی تی اسکن، مریضا ببریم آزمایشگاه، لباسای مریضا عوض کنیم، مریضی که الان میخوان نماز بخونه، و جدا از کار خدمات پای درد دل مریضا هم مینشستیم. خیلی حالا خودش اینجا احساس قربت و اینا تنهایی میکردن. خیلی کارمون الحمدلله خدا از امرتش خروجی قشنگی داشت.
شنده.